فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
رهبران عراق برای تشکیل دولت به توافق رسیدند. باراک اوباما رهبران جهان را به کنار گذاشتن اختلاف‌ها و تلاش مشترک برای غلبه بر بحران اقتصادی در جهان فراخواند. و هزاران فلسطینی در کرانه باختری به مناسبت ششمین سالگرد در گذشت یاسر عرفات گرد هم آمدند. سلام، در ساعت 7 شب به وقت ایران از رادیو فردا با یک ساعت برنامه زنده اینجا هستیم. در پنج شنبه شب، 20مین شب از آبان ماه، آزاده اسدی هستم همراه شما بین برنامه‌هایی که همکارانم تهیه کردن برای این یک ساعت برنامه. برنامه‌های این پنج شنبه شب رو هم با مرور خبرها شروع می‌کنیم و بعد از اخبار با هم مرور می‌کنیم بخش‌های مختلف خبری این ساعت رو. مانیا منصور و خبرهای این ساعت.
پس از ماها چانه‌زنی و بن‌بست در تشکیل دولت، اکنون رهبران عراق برای تشکیل کابینه به توافق رسیدند. برابر توافق‌های انجام شده، نوری آل‌مالکی نخست وزیر پیشین عراق در مقام خود تثبیت می‌شود و رئیس پارلمان عراق از ائتلاف العراقی خواهد بود. قرار است جلال طالبانی هم در مقام خود به عنوان رئیس جمهوری ابقا شود. امروز پنجشنبه 325 نماینده پارلمان عراق برای دومین بار پس از انتخابات 16 اسفند ماه گذشته گرد هم آمدند و قرار است در ساعت‌های آینده توافق‌های انجام شده به رأی گذاشته شود. در آستانه اجلاس سران کشورهای گروه 20، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا رهبران جهان را به کنار گذاشتن اختلاف‌ها فراخواند. باراک اوباما که برای شرکت در این اجلاس در کره جنوبی به سر می‌برد، از رهبران کشورهای جهان خواست مشترکاً برای برون رفت از بحران اقتصادی در جهان تلاش کنند. مهمترین موضوع دستور کار نشست دو روزه سران کشورهای گروه 20 سیاست‌های ارزی و کسری بودجه در کشورهای عضو است. امروز پنجشنبه در کرانه باختری رود اردن، هزاران فلسطینی به مناسبت ششمین سالگرد در گذشت یاسر عرفات گرد هم آمدند. یاسر عرفات که 14 رهبر مبارزات فلسطینی ها برای ایجاد دولت فلسطینی و برقراری صلح در خاورمیانه بود، 6 سال پیش در چنین روزی در بیمارستانی در پاریس در 75 سالگی درگذشت. قرار است امروز بعد از ظهر محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی بر مزار یاسر عرفات سخنرانی کند. 5 دختر اوکراینی امروز پنجشنبه با برهنه شدن در مراسم هفته فرهنگ و هنر جمهوری اسلامی ایران در کیف پایتخت اوکراین به حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی اعتراض کردند. این زنان که عضو گروه فیمن هستند با حضور در این مراسم فرهنگی که از سوی سفارت جمهوری اسلامی در کیف ترتیب داده شده بود برهنه شدند و به شعار دادن برای لغو حکم سنگسار پرداختند. پیش از برگزاری اجلاس سران کشورهای گروه 20 در سئول پایتخت کره جنوبی، قرار است امروز باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه به طور جداگانه با هو جیان تائو رئیس جمهوری چین دیدار و گفتگو کنند. کره جنوبی به عنوان میزبان نشست سران گروه 20 اعلام کرد که به رغم گفتگوهای سران گروه 20 بر سر مسائل مهم اقتصادی جهان، انتظار نمی‌رود توافقی بر سر اختلاف نظرهای ارضی حاصل شود. آزاده
متشکرم. مانیا منصور بود. خبرهای این ساعت رادیو فردا رو شنیدید. روزنامه اعتماد ملی بعد از مدت‌ها توقیف به صورت تک صفحه‌ای منتشر شد.
علاوه بر اعلام موجودیت مخالفان دولت کنونی، نیاز مردم ایران به دریافت اخبار از درون خود کشورشون هستش.
ادامه اعتصاب غذای نسرین ستوده وکیل حقوق بشری در اوین و اعتراض‌های بین‌المللی به بازداشت او.
هیچ مذاکره‌ای در رابطه با مسائل اتمی با ایران نمیتونه جدا از مسائل حقوق بشر در جامعه ایران همراه باشه.
مقام‌های مسئول میگویند انبارها از کالا پر شدند تا با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها کمبودی نباشد.
کشوری این سامانه تشدید بازرسی و کنترل بازار در مورد هدفمند کردن یارانه ها 30 استان کشور را رصد می‌کنیم.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا، قسمت دیگری از برنامه نگاه تازه رو میشنویم، باز هم درباره جوانان. با ما بمونید تا بیشتر از اینها بشنوید از رادیو فردا توی 55 دقیقه که هنوز از مجله شامگاهی رادیو فردا باقی مونده. نمایندگان پارلمان عراق دقایقی پیش وارد صحن پارلمان شدند تا جلسه خودشون رو برای معرفی رئیس پارلمان و همینطور رئیس جمهوری عراق شروع کنند. نشست پارلمان بعد از این تشکیل میشه که احزاب و جریانات سیاسی اصلی عراق بعد از 8 ماه کشمکش و مذاکره در مورد تقسیم پست‌های اصلی دولت آیندهشون به توافق رسیدند. مراد ویسی از رادیو فردا در مورد نحوه تقسیم این پست‌ها بین سیاستمداران ارشد عراق گزارش میده.
سیاستمداران شیعه و سنی و کرد و عرب عراق در مورد تقسیم پست‌های اصلی حکومتی بین خود به توافق رسیدند. قرار است تا لحظاتی دیگر پارلمان به طور رسمی تشکیل جلسه دهد و رئیس پارلمان و 2 معاون وی را انتخاب کند. طبق توافقاتی که تا بدین لحظه به دست آمده، قرار است رئیس پارلمان از اعضای فهرست العراقیه به ریاست عیاد علاوی باشد. گفته شده که نامزد فهرست العراقیه برای این پست اسامه نجفی از عربهای سنی موصل است. همچنین قرار است 2 نایب رئیس پارلمان نیز انتخاب شوند. شیعیان عراق همام حمودی از مجلس اعلی به ریاست عمار حکیم و قصی سهیل از جریان صدر را برای نایب رئیسی پارلمان نامزد کردند. سپس قرار است پارلمان در همین جلسه اعضای شورای ریاست جمهوری متشکل از رئیس جمهور و 2 معاون وی را انتخاب کند. بر اساس توافقاتی که تاکنون به دست آمده، قرار است جلال طالبانی کرد تبار به ریاست جمهوری انتخاب شود. رئیس جمهور همچنین 2 معاون خواهد داشت که یکی از آنها عرب سنی خواهد بود. اعضای فهرست العراقیه گفتند طارق الهاشمی نامزد آنها برای معاون ریاست جمهوری خواهد بود. پیش بینی می شود معاون دیگر رئیس جمهور از بین سیاستمداران شیعه انتخاب شود. طبق توافقاتی که به دست آمده، جلال طالبانی پس از معرفی شدن به عنوان رئیس جمهور، نوری المالکی رئیس فهرست ائتلاف دولت قانون را به عنوان رهبر فراکسیون اکثریت در مجلس مأمور تشکیل دولت خواهد کرد. طبق توافقات به دست آمده، آقای مالکی قرار است هفته آینده اعضای کابینه خود را به مجلس معرفی کند. در دولت آقای مالکی علاوه بر معاونین نخست وزیر، چند وزارتخانه نیز دارای اهمیت بیشتری هستند. وزارتخانه‌های خارجه، کشور، دفاع، نفت و دارایی. وزارت خارجه تاکنون سهم کردها بوده و هوشیار زیباری در این سمت فعالیت کرده است. اما طبق توافقات جدید قرار است این سمت به فهرست العراقیه سپرده شود. منابع نزدیک به فهرست العراقیه روز پنجشنبه گفتند وزیر خارجه پیشنهادی آنها سالم مطلق خواهد بود که یک عرب سنی است.
تقسیم پست‌ها بین سیاستمداران ارشد عراق، مراد ویسی گزارش می‌داد.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این 4 تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت 6 هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چی کار باهاتون میکنم.
ساعت 6 رو فردا بعد از ظهر میتونید بشنوید از همینجا از رادیو فردا. و اگه میخواهید تو این برنامه شرکت کنید، حتما با ما تماس بگیرید و شماره تلفن خودتون رو بذارید. ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو با یک گزارش. در حالی که گفتگوهای مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران برای تعیین تاریخ و مکان از سرگیری مذاکرات هسته‌ای ادامه داره، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا حضور کشورهای دیگه در این دور از گفتگوها رو رد کرده. تعدادی از مقام‌های ایرانی در هفته‌های اخیر اظهار تمایل کرده بودند که نمایندگان ترکیه و برزیل هم در مذاکرات هسته‌ای شرکت کنند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه که میزبانی این نشست رو بر عهده داره، گفته که گفتگوها در تاریخ 15 نوامبر برگزار نمیشه. جمشید زند.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا با رد حضور کشورهای دیگر در مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی گفته است که این نشست 5+1 با ایرانی هاست و در مقطع کنونی به گفته خانم کلینتون پیشنهاد مذاکره با ایرانی ها روی میز است و این فرصت مناسبی برای هر نوع بحث و موضوعی است. سخنان خانم کلینتون واکنشی به اظهارات مقام های ایرانی مبنی بر تمایل آنها به حضور برزیل و ترکیه در مذاکرات هسته‌ای است. به گفته تحلیلگران، جمهوری اسلامی می‌خواهد از این طریق توازن قوا در گروه 5 به علاوه 1 به نفع ایران تغییر کند. خانم کلینتون همچنین گفته است که روز سه‌شنبه با کاترین اشتون، مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفتگو کرده و افزوده است که باید هرچه سریع‌تر زمان و مکان انجام نشست 5 به علاوه 1 با ایران مشخص شود. خانم کلینتون همچنین گفته است که محل گفتگوها مورد بحث قرار گرفته و خانم اشتون درباره محل و زمان مذاکرات به ایرانی‌ها اطلاع خواهد داد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته اعلام کردند که آماده برگزاری دور تازه مذاکرات با گروه 5 به علاوه 1 در ترکیه هستند، ولی تاریخ‌های متفاوتی را برای انجام این گفتگوها مطرح کردند. در حالی که منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران، از پیشنهاد روز 15 نوامبر برای آغاز مذاکرات خبر داد، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا روز چهارشنبه از قول یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه اعلام کرد که خبر منتشر شده در برخی از رسانه‌ها به نقل از اظهارات وزیر امور خارجه در خصوص تاریخ پیشنهادی برای گفتگو با گروه 5 به علاوه 1 به طور صحیح منعکس نشده است. در نامه‌ای هم که سعید جلیلی، مسئول مذاکرات هسته‌ای، به کاترین اشتون فرستاده بود، تهران خواستار مذاکره با گروه 5 به علاوه 1 در روز 23 نوامبر یا 5 دسامبر شده است. از سوی دیگر، رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، که میزبانی گفتگوهای هسته‌ای میان گروه 5 به علاوه 1 و ایران را پذیرفته است، روز گذشته گفت که این گفتگوها در روز 15 نوامبر برگزار نخواهد شد. به گفته آقای اردوغان، تاریخ دقیق مذاکرات هنوز تعیین نشده است. هنوز جزئیاتی از مسائل مورد بحث در این دور از گفتگوها مشخص نشده است، ولی مذاکرات مهر ماه سال 88 به توافق بر سر ارسال اورانیوم کمغنی شده ایران به روسیه و فرانسه برای تبدیل آن به میله‌های سوخت مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران انجامید. با این حال، ایران در ماه‌های بعد با تعیین شرایط جدید عملاً اجرای این توافق را ناکام گذاشت. مقامات ارشد جمهوری اسلامی گفتند که در دور جدید مذاکرات قصد ندارند تا درباره مبادله سوخت گفتگو کنند و بحث بر سر این مسئله تنها در چهارچوب گروه وین شامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روسیه، آمریکا و فرانسه قابل مذاکره است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
ادامه میدیم مجله شامگاهی با یک گفتگو و گزارش دیگه. در ادامه اعتراض ها به دستگیری و بازداشت نسرین ستوده، دولت آلمان هم خواهان آزادی این وکیل سرشناس شده. در همین حال چند نهاد سیاسی حقوق بشری در غرب آلمان هم ضمن پیوستن به کمپین نجات نسرین ستوده در نظر دارن تحسن دو روزه‌ای رو در همبستگی با نسرین ستوده در برابر مقر اتحادیه اروپا در بروکسل برگزار کنند. همه اینها در حالی هست که رضا خندان، همسر خانم ستوده، روز پنجشنبه بعد از دیدار کابینی با همسرش اعلام کرده که نسرین ستوده به درخواست دوستان و وکلاش اعتصاب خشکش رو شکسته، ولی تا رسیدن به خواسته هاش اعتصاب غذاش رو به صورتی که فقط از آب استفاده کنه ادامه خواهد داد. شهرام میریان.
دولت آلمان هم ضمن اعتراض به دستگیری و بازداشت نسرین ستوده از ایران خواسته است هر چه زودتر این وکیل سرشناس ایرانی از زندان آزاد شود. مارکوس لونینگ، مسئول امور حقوق بشر دولت آلمان، در برلین گفته است به زندان انداختن این حقوقدان بخشی از اقدامهای منظم و روشمندی است که ماهاست در ایران علیه مدافعان حقوق بشر اعمال می شود. آقای مارکوس لونینگ در ادامه اظهارات خود است با نگرانی عمیق اخبار مربوط به وخامت وضع سلامتی نسرین ستوده را دنبال می کند و همزمان از دستگاه رهبری ایران خواسته است به وظایف خود در قبال حفظ و حراست از حقوق سیاسی و شهروندی مردم ایران عمل کند. در همین حال، نهادهای سیاسی و حقوق بشری در آلمان در اطلاعیه‌ها و فراخوان‌های خود ضمن پیوستن به کمپین و یا کارزار جهانی برای نجات نسرین ستوده حرکت‌هایی را هم در اعتراض به ادامه بازداشت این وکیل سرشناس سامان دادند. یکی از این نهادها کانون ایران آزاد، دفاع از حقوق بشر و آزادی و دموکراسی است که در غرب آلمان فعالیت دارد و سخنگوی آن خانم ندا فرخی در گفتگو با رادیو فردا ضمن اشاره به یک حرکت انجام شده اعتراضی با دوچرخه از حرکت دیگری هم که قرار است به زودی در برابر مقر اتحادیه اروپا در شهر بروکسل پایتخت بلژیک شکل گیرد گفته است.
ما فعالیت هایی داشتیم، از جمله در اکسیون دوچرخه سواری که اخیرا داشتیم، خانم ستوده از تمهای اصلی این تور دوچرخه سواری بود، جمع آوری امضا داشته به پارلمان اروپا ارسال کردیم. هم یک تحسنی در دست تدارکی قرار روبرو پارلمان اتحادیه اروپا و با همکاری فعالان متفاوت حقوق بشر در عرصه اروپا انجام بشه.
یعنی مقصودتون این که دست به تحسن بزنید در برابر مقر اتحادیه اروپا در شهر بروکسل؟
بله، ما برنامه‌مون اینه که تحسنی دو روزه رو در مقابل ساختمان اتحادیه اروپا به انجام برسونیم و به نگه داشتن خانم نسرین ستوده در زندان اعتراض بکنیم و خواهان آزادی ایشون بشیم. همونطور که میتونید خانم کاترین اشتون قراره که با مقامات ایرانی مذاکره حول مسئله اتمی بپردازه. همیشه تاکید داشتیم که مسئله ایران فقط مسئله اتم نیست و مسئله حقوق بشر مسئله اصلی جامعه ایرانه. باز هم میخوان با این حرکتمون اینو در واقع دوباره برجسته بکنیم و خواست رو بگیم هیچ مذاکره در رابطه با مسئله اتمی با ایران نمیتونه جدا از مسائل حقوق بشر در جامعه ایران همراه باشه.
شهرام میریان، رادیو فردا.
وبسایت های نزدیک به اصلاح طلبان روز پنجشنبه گزارش دادند که روزنامه اعتماد ملی 1 سال و 3 ماه بعد از توقیف به صورت تک صفحه‌ای و به منظور تکثیر عمومی منتشر شد. بهروز کارونی:
آمدیم برای آگاهی. این عبارت آغازگر سرمقاله نخستین پیش‌شماره روزنامه تک‌صفحه‌ای اعتماد ملی است که به وضعیت دشوار رسانه‌های منتقد دولت اشاره کرده است. رسانه‌هایی که به گفته این روزنامه یا به بند توقیف کشیده شدند یا زیر تیغ تیز سانسور ناچارند از بیان بخش عمده از وقایع و ظلم‌ها و ستم‌ها خودداری کنند. سرمقاله روزنامه تک‌صفحه‌ای اعتماد ملی نوشته است: در شرایطی که رسانه‌های دولتی و حاکمیتی با بودجه‌های کلان در جهت دروغ پراکنی و سرپوش گذاشتن بر واقعیت‌های جامعه و ضعف‌های دولت مستقر عمل می‌کنند، این روزنامه با این امید به میدان اطلاع رسانی بازگشته که یکی از راه‌های آگاهی بیشتر مردم برای انتخاب صحیح و گام برداشتن در مسیر آگاهی است. در این سرمقاله ابراز امیدواری شده است که در شرایط دشوار اقتصادی و در زمانی که زندان‌ها از بهترین مردان و زنان و دانشجویان وطن دوست پر شده است و رئیس دولت مستقر ایران را آزادترین کشور دنیا خطاب می‌کند، این روزنامه در کنار دیگر دوستان در مسیر اطلاع رسانی عمومی گام بردارد. به نظر می‌رسد که اشاره سرمقاله اعتماد ملی به روزنامه کلمه نزدیک به میرحسین موسوی باشد که تاکنون 21 پیش‌شماره از آن منتشر شده است. از لیلی مظاهری، روزنامه‌نگار در فرانسه که پیشتر در روزنامه اعتماد ملی در تهران کار می‌کرد، می‌پرسم که تا چه اندازه جامعه ایران به روزنامه‌های زیرزمینی یا اینترنتی مانند اعتماد ملی و کلمه نیاز دارد.
یکی از دلایلی که شاید همین الان روزنامه‌ای مثل روزنامه اعتماد ملی به صورت زیرزمینی بیرون اومده، حالا علاوه بر اعلام موجودیت مخالفان دولت کنونی، نیاز مردم ایران به دریافت اخبار از درون خود کشورشون هستش. و دیگری همین خفقان سیاسی هستش که توی ایران هست. خب ما بعد از انتخابات تقریبا روزنامه منتقد دولتی نداریم که برای مردم کار کرده باشه و حالا اطلاعاتی برخلاف اون چیزی که دولت آقای احمدی نژاد میخواد به مردم داده باشه.
در روزهای اخیر معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش با تایید خبر آنچه که توزیع غیرمجاز نشریه برخی از جریانهای سیاسی در بعضی از مدارس ایران نامید به خبرگزاری مهر گفت، حراست وزارت آموزش و پرورش و معاونت پرورشی در مدارس اقداماتی را برای برخورد با این عناصر فرصت طلب آغاز کردند و قطعا این موضوع دنبال خواهد شد. خبرگزاری مهر نیز بدون اشاره به نام این نشریه ها نوشت، در برخی از مدارس راهنمایی و متوسطه نشریه‌ای 2 صفحه‌ای با محتوای سیاسی بین دانش آموزان توزیع می شود.
صبحانه با خبر، برنامه تازه صبح گاهی رادیو فردا در کنار سفره‌های صبحانه شما. آخرین اخبار سیاسی و اجتماعی همراه با تازه‌های هنر، ورزش، مطبوعات و البته موسیقی. از همین جمعه 21 آبان ماه 7 تا 8:30 صبح به وقت تهران، صبحانه با خبر، فقط در رادیو فردا.
این جمعه برنامه صبحگاهی رادیو فردا را دست ندید. گزارش دیگه‌ای بشنویم در ادامه مجله شامگاهی. اونطور که مقام‌های وزارت بازرگانی گفتند، انبارها از کالا پر شده تا با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها کمبودی به وجود نیاد. اما با وجود پر بودن انبارها در بازار، افزایش قیمت حرف اول رو میزنه. اینها در حالی است که خبرگزاری دولتی ایرنا اعلام کرد که یارانه نقدی استانهای تهران، البرز و سمنان تا ساعت 24 امشب واریز میشود. از آرش حسنی بیشتر بشنویم.
رئیس شورای اصناف میگوید گرانی‌های بازار را به گردن اصناف نیندازید. باید تولید کنندگان از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کنند. چند روز پیشتر سخنگوی وزارت بازرگانی ضمن تایید خبر افزایش قیمت محصولات و کالاهای نزدیک به 110 بنگاه تولیدی با آنها هشدار داده بود تا هر چه زودتر قیمت‌های خود را کاهش دهند. با این حال گزارش‌های آماری بانک مرکزی و گزارش‌های خبری رسانه‌ها بیانگر افزایش قیمت‌ها در آستانه اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه‌هاست. به گفته یه تحلیلگران اقتصادی، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها خود عاملی برای افزایش شدید نرخ تورم خواهد بود. دلیل بالا رفتن نرخ رشد تورم پس از اجرای این قانون را کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن بوستون در ماساچوست آمریکا این گونه توضیح می‌دهد.
واقعی که اتفاق میفته این است که اول قیمت‌های حامل‌های انرژی بالا میره و چون انرژی به هر حال در تمام فعالیت‌های اقتصادی و در تمام فرآیندهای تولید مورد استفاده است، تمام قیمت‌های دیگه هم بالا میره. بنابراین یک افزایش قیمت در سطح اقتصاد کشور ایجاد میشه. در این حالت دولت ناچاره که پولی بریزه در اقتصاد که افراد بتونن این قیمت‌های جدید رو پرداخت کنن. با انجام این کار طبیعتاً تورم ایجاد خواهد شد و این تورم شدیدی هم خواهد بود.
اما فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه پاریس، به دلایل دیگری برای افزایش قیمت‌ها در این روزها به جز هدفمند کردن یارانه‌ها نیز اشاره می‌کند.
بالا گرفتن تب تورمی در کشور رو نباید فقط به گردن هدفمند کردن یارانه‌ها و چشم‌انداز اجرای این قانون انداخت. یکی از عوامل مهم دیگر در این مسئله اوجگیری دوباره نقدینگی در کشور هست که می‌دونیم یکی از تأثیرگذارترین عوامل جهش قیمت‌هاست. آمارای رسمی بانک مرکزی نشون میده که حجم نقدینگی در سال گذشته خورشیدی با یک رشد 24% از مرز 235 هزار میلیارد تومان گذشت.
با این حساب میتوان نتیجه گرفت رشد قیمت برخی کالاها در بازار دلایل اقتصادی و ریشه‌های روشنی دارد. با این حال مسئولان اقتصادی دولت به دنبال روش‌های دیگر برای کنترل نرخ تورم و افزایش قیمت‌ها در این روزها و در روزهای آینده هستند.
به کمک خود اصناف یک برنامه نظارت و کنترل گسترده بر بازار تنظیم شده. چند بارم تمرین شده.
قاسم نوده فراهانی، رئیس شورای اصناف، نیز از کنترل قیمت‌ها می‌گوید.
ما هر روزه در ستاد کشوری این سامانه تشدید بازرسی و کنترل بازار در مورد هدفمند کردن یارانه‌ها 30 استان کشور را رصد می‌کنیم. ما در تهران بزرگ 5 نقطه محل بازرسی و نظارت داریم.
این همان تلاشی است که حسن رادمرد، رئیس مرکز اصناف و بازرگانی، از آن سخن میگوید.
اکیپ‌های سیاری رو برای این طرح دیدیم، در 31 استان مستقر میکنیم، در پایگاه‌های با مشارکت تجهیزات حکومتی و اصناف کشور و سازمان‌های بازرگانی کشور در همه مراکز پرتردد، چهارراه‌های شلوغ، میادین بزرگ و مراکز خرید مستقر میشن و اینها میتونن کل فرایند بازار رو در اختیار داشته باشن.
قوه قضاییه نیز در این میان به یاری دولت آمده است تا قیمت‌ها بالا نروند. ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضاییه:
با کسانی که تخلف بکنند، مرتکب جرم بشوند، اخلال ایجاد کنند در ایجاد این تحول بزرگ اقتصادی، حتما باید در بخش‌های مختلف برخورد صورت میگیره.
سازمان تعزیرات حکومتی که سالها پیشتر تا مرز انحلال رفته بود، با اتخاذ سیاست‌های نظارتی و کنترلی دولت در بازار یک بار دیگر احیا شده است، به طوری که به گفته علی مجدهی پور، سازمان تعزیرات حکومتی این روزها روزهایی پرکار دارد.
گزارشاتی را که تنظیم میکنن برای ما ارسال میکنن و ما در کوتاه‌ترین زمان ممکن سعی میکنیم پرونده ها را بررسی و به خاطری که نتیجه مطلوب داشته باشه منجر به حکم بشه و نتیجه اونم اعلام.
فشار و تاکید حکومت بر نظارت، کنترل و بازرسی از واحدهای تولیدی و توزیعی در حالی است که محمد رضا فرزین، سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی و معاون وزیر اقتصاد میگوید با بگیر و ببندها و افزایش تعداد بازرسان نمیتوان بازار را کنترل کرد.
با مجله شامگاهی رادیو فردا شما را همراهی میکنیم.
ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو. معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست ایران از بروز بزرگترین و بی‌سابقه ترین کشند سرخ در سواحل جنوبی خبر داده و گفته که بر اثر این کشند تا امروز نزدیک به 1 تن ماهی تلف شدند. در همین زمینه رضا جمالی با محمد رضا فاطمی، کارشناس بیولوژی دریا، گفتگو میکنه.
کشند سرخ جلبک های تکسلولی هستند. اینا وقتی که شرایط مساعد میشه، حرارت مناسب و مواد مغذی مثل فسفر و ازوت، اینا شروع به شکوفا شدن میکنن، جمعیتشون زیاد میشه. معمولا در سال 2 بار این شرایط مساعد پیش میاد که این جلبک ها شکوفا میشن. یکی فصل پاییز هست، یکی هم فصل تقریبا میشه گفت بهار. به همین خاطر ما هر سال در آبهای ایران در این ایام این پدید شکوفای جلبکی رو داریم که رخ میده و بعضا موجب مرگ و میر و تلفات ماهیان هم میشه.
الان آقای فاطمی، چند سالیه که این پدیده در آبهای ایران گاه و بیگاه بروز میکنه. در سالهای دورتر آیا این پدیده منفی زیست محیطی رو ایران تجربه کرده بود؟
این یک پدیده طبیعی محیطی هست که در آبها پیش میاد. اصلاً شرایط که مساعد میشه ما شکوفایی رو داریم که بعضاً منجر به کشند سرخ میشه. این حالت طبیعی دریا و اقیانوس هست، ولی تأثیرات انسانی میتونه اینو تشدید بکنه، مثلا از طریق ورود فاضلاب‌های شهری و صنعتی، عمدتاً در مناطق ساحلی. این مواد که در اونجا تجمع پیدا میکنن، مواد مغذی ناشی از ورود آلاینده‌ها، تشدید میکنن این پدیده رو. اینه که ما در آب‌های خود ایران در سال‌های گذشته شروع به گسترش پیدا کرده، وسعت بیشتر و تناوب بیشتر. حتی ما در دریای خزر کلن کشند سرخ نداشتیم در گذشته، ولی الان از سال 84 به این سمت الان 3 بار این پدیده پیش اومده که پیش بینی میشه با روند افزایش آلودگی در دریای خزر این پدیده هم بیشتر بشه و تعدادش حداقل هر ساله این شکوفایی پیش بیاد.
آقای فاطمی، تاثیر این جوبک‌های سمی روی منابع دیگر دریایی از جمله منابع غذایی دریا مثل ماهی‌ها چگونه است؟ آیا مصرف ماهی‌هایی که اطراف این جوبک‌ها هستند برای انسان مضر؟
داینوفلاژلات 2 دسته میشن. اونایی که دارای سم هستن تاکسین ترشح میکنن وقتی شکوفا میشن. اونایی که خیر دارای سم نیستن. این گونه‌ای که امسال شکوفا شده گونه‌ای است که جزء انواع سمیش هست. این سم به دو صورت عمل میکنه. یا وارد بدن ماهیان و آبزیان میشه، اونها رو مستقیما از بین میبره، در واقع سم اونها رو میکشه. یا اینکه این موجودات مقاوم هستن، سم در بدنشون ذخیره میشه. از اونجا اگر انسان این ماهیان یا آبزیان رو مثل صدف ها، نمتنان، اینها رو مصرف بکنه، ایجاد مسمومیت کشنده موجب میشه.
حالا راه‌های جلوگیری از این پیشرفت کشنده سرخ چی هست آقای فاطمی؟
هیچ راه جلوگیری نداره، به صورت یک پدیده طبیعیه، ولی ما اگر ورود فاضلاب ها رو به دریا کنترل یا مهار بکنیم یا کاهش بدیم، میتونه اون اثر افزایشی رو که عرض کردم در خلال سال پیش اومده، میتونه اونو ما کنترل بکنیم و کاهش بده. که تصفیه فاضلاب ها مهمترین کارش که الان در همه جای دنیا دارن این کارو میکنن. مثلا در کشور کره تونستن تا 80% شدت این کشند سرخ رو کاهش بدن. ما هم باید همین کار انجام بدیم. اطلاع دارید تمام فاضلاب های ما در مناطق شمال و جنوب وارد دریا میشه و مطمئنن در سالهای آینده این پدیده رو تشدید خواهد کرد.
سالهاست که خلیج فارس محل رفت و آمد کشتی های جنگی شده و بعدم همواره شاهد مانورهای گاه و بیگاه دریایی هستیم. از اون طرف هم مثلا کشور امارات متحده عربی در حال ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس. آیا اینجور فعالیت هایی در خلیج فارس تأثیری در رشد و تکثیر این پدیده داره؟
نمیشه به این قاطعیت از نظر کرد رفت آمد شناورها جنگی مخصوصا اونا آلاینده دیگه رو ممکنه باشه وارد بکنن، چون این کشتی ها تماما مجهز به سیستم های قصدی فاضلاب هستن، حسابشون رو معمولا تسلیم میکنن وارد دریا میکنن، تعدادشون هم در مقایسه با آلودگی هایی که از طرف کشور ساحلی چه شمال چه جنوب وارد دریا میشه به قدری ناچیزی که نمیتونن موجب چنین در حقیقت پدیده ای بشن با این وسعت پیش بیاد. ساخت و سازهایی که فرمودید خیر، اونها هم نمیتونه منجر به این تغییرات بشه.
بروز بزرگترین و بی سابقه ترین کشند سرخ در سواحل جنوبی ایران، این موضوع گفتگوی رضا جمالی بود از رادیو فردا با محمد رضا فاطمی، کارشناس بیولوژی دریا در تهران. رادیو فردا گوش میکنید. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. نیم ساعت خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل شنیدید، سیاسی و اجتماعی و حتی محیط زیست. این نیم ساعت دوم مجله شامگاهی که مثل همه پنج شنبه شب ها در اون برنامه هفتگی نگاه تازه پخش میشه. تا چند دقیقه دیگه میریم سراغ بخش دیگه ای از نگاه تازه و البته قبل از اون با هانا کاویانی مثل همیشه خبرهای این ساعت رادیو فردا رو با هم مرور میکنیم.
با سلام. پس از ماها چانه‌زنی و بن‌بست در تشکیل دولت، اکنون رهبران عراق برای تشکیل کابینه به توافق رسیدند. برابر توافق‌های انجام شده، نوری المالکی نخست وزیر پیشین عراق در مقام خود تثبیت می‌شود و رئیس پارلمان عراق از ائتلاف العراقی خواهد بود. قرار است جلال طالبانی هم در مقام خود به عنوان رئیس جمهوری ابقا شود. امروز پنج شنبه 325 نماینده پارلمان عراق برای دومین بار پس از انتخابات 16 اسفند ماه گذشته گرد هم آمدند و قرار است در ساعات آینده توافق‌های انجام شده به رأی گذاشته شود. در آستانه اجلاس سران کشورهای گروه 20، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا رهبران جهان را به کنار گذاشتن اختلاف‌ها فراخواند. باراک اوباما که برای شرکت در این اجلاس در کره جنوبی به سر می‌برد، از رهبران کشورهای جهان خواست مشترکاً برای برون رفت از بحران اقتصادی در جهان تلاش کنند. مهمترین موضوع دستور کار نشست دو روزه سران کشورهای گروه 20، سیاست‌های ارزی و کسری بودجه در کشورهای عضو است. امروز پنج شنبه در کرانه باختری رود اردن، هزاران فلسطینی به مناسبت ششمین سالگرد درگذشت یاسر عرفات گرد هم آمدند. یاسر عرفات که 4 دهه رهبر مبارزات فلسطینی‌ها برای ایجاد دولت فلسطینی و برقراری صلح در خاورمیانه بود، 6 سال پیش در چنین روزی در بیمارستانی در پاریس در سن 75 سالگی درگذشت. قرار است امروز بعد از ظهر محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی بر مزار یاسر عرفات سخنرانی کند. محمود احمدی نژاد که در قزوین است، امروز پنج شنبه در این شهر گفت اجرای سیاست کنترل جمعیت یکی از اشتباهات بزرگ بوده است و کنترل جمعیت را مشکل غربی ها خواند. محمود احمدی نژاد پیش از این هم بارها از سیاست کنترل جمعیت دولت‌های پیشین جمهوری اسلامی انتقاد کرده بود. وی در اجرای سیاست افزایش زاد و ولد، طرح پرداخت 1,000,000 تومان به هر نوزاد متولد در سال 89 را به عنوان ترغیبی برای بچه‌دار شدن خانواده‌ها تصویب کرد. محمود احمدی نژاد همچنین گفت بسیاری از انسان‌های برجسته، مردم و صالحان عالم آرزو دارند که یک ساعت در فضای جمهوری اسلامی ایران تنفس کنند. 5 دختر اوکراینی امروز پنج شنبه با برهنه شدن در مراسم هفته فرهنگ و هنر جمهوری اسلامی ایران در کیف پایتخت اوکراین به حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی اعتراض کردند. این زنان که عضو گروه فمن هستند با حضور در این مراسم فرهنگی که از سوی سفارت جمهوری اسلامی در کیف ترتیب داده شده بود برهنه شدند و به شعار دادن برای لغو حکم سنگسار پرداختند. این گروه از زنان اوکراینی چندی است برای برابری حقوق زنان و جلب افکار عمومی به مناسبت‌های مختلف با برهنه شدن در ملأ عام خواستای سیاسی خود را مطرح می‌کنند.
متشکرم. هانا کاویانی بود. خبرهای بخش دوم مجله شامگاهی رو شنیدیم. باز هم با هانا هستیم در بخش‌های خبری از جمله کمتر از نیم ساعت دیگه که باز هم با شما خواهد بود. بریم سراغ نگاه تازه. درباره روزنامه‌نگاری می‌شنویم امشب با بچه‌های نگاه تازه.
نگاه تازه.
سلام، من محمد رضا کاظمی هستم.
منم محمد سرغامی هستم.
باش بعد اصلا حالم نداری
برنامه حال ما رو بگیری.
من خودم چون حال ندارم میخوام حال تو هم بگیرم.
چرا حال نداری؟
ببین آخه این خبر رو میخونم من داغ میکنم دیگه. این چی آخه؟ این خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری رسمی کشور، نوشته 8000 شهید آخرین برگ کتاب کنگره شهدای همدان را امضا کرد.
بعد پرسید که چجوری امضا کردن، چون قاعدتا
شهدا یا شهید
ندارن الان.
نمیدونم این سمبولیک چیه. خب بازش کنیم چیه؟ نه
آره بازش کن ببین خبر چی داریم.
محسن بهاروند: آخرین برگ از کتاب شعر بلند کنگره 10 ساله سرداران، امیران، فرماندهان و 8000 شهید استان همدان شامگاه چهارشنبه ورق خورد و شهدای همیشه زنده انقلاب و دفاع مقدس استان با امضای خونرنگ خیش این کتاب را برای نسل‌های آینده این مرز و بوم اسلامی به یادگار گذاشتند.
خب صبر کن. من اصلا نفهمیدم که بالاخره کی اینو امضا کرده. محسن بهاروند اونجا
این فکر کنم خبرنگارشونه. ولش کن، فایده نداره، این نمیفهمی چیه.
ازم بوزو
آره دیگه، بعضی از شنوندهام همش برامون مینویسن دیگه. ما چجوری میتونیم ما بیایم تو رادیو فردا کار کنیم،
خبرنگار بشیم؟
چجوری میتونیم خبرنگار بشیم؟ خیلی هم آدمای زیادی هم دیدم که میگن که دوست دارن این حرفه رو، ولی حالا اصلا کلا کار سختیه. یعنی برخلاف ظاهرش که حالا شاید خیلی فکر میکنن آسونه، موافقی یا نه؟ کلتو برام تکون نده، مردم نمیبینن.
میدونم دارم کلمو برات تکون نمیدم. تو آخه گفتی آسونه، بعد دیگه حرفتو قطع کردی. من منتظرم یه فعلی بذاری،
یه چیزی بگو دیگه.
نظرم اینه که
آخرش فعل دیگه
آسون نیستش.
بله منم فکر میکنم آسون نیست. ما فکر کردیم که یه برنامه اختصاص بدیم به این موضوع و به شما نشون بدیم که قاعدتا یک روزنامه‌نگار، یک خبرنگار، البته توی زبان اروپایی به همه اینا میگن ژورنالیست، یک ژورنالیست باید چجوری کار کنه و اگه درست کار نکنه چه
اتفاقاتی میفته.
آره چه ایو ایرادی داره.
خب پس بریم سراغ
دو تا کارشناس
مهمانانمون که یکی از ذات دیگه با ما هستن.
دو تا مهمان داریم، یکی همکار عزیزمون آقای علیرضا طاهری،
از همکارای قدیمی ما در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش فارسی،
که از قدیم، از پیش از انقلاب در ایران هم روزنامه‌نگار بودن،
و یحیی کمالی پور که رئیس دپارتمان علوم ارتباطات دانشگاه پردیوس توی
آمریکا. سعی می‌کنیم که برنامه خشک نباشه، یه جوری سعی می‌کنیم که
مثلا میشه
یه ذره بخندیم توش.
سعی من چه قد می‌کنی بذار من بخندم دیر. آقای کمالی پور، شاید خیلی‌ها فکر کنن که کار روزنامه نگاری و کار خبرنگاری کار به ظاهر ساده ایه. شما که خودتون این رشته رو تدریس میکنین، تا چه اندازه فکر میکنید که این کار یه کار ساده است و هر کسی از پسش برمیاد؟
بسیار سوال خوبی هست. این روزها به خاطر این شبکه جهانی اینترنت هر کسی میتونه خبرنگار باشه، هر کسی میتونه خبرساز باشه. از طرف دیگه روزنامه‌ها و رسانه‌های دیداری و شنیداری و غیره در هر حال وابستگی هایی دارن و بر اساس اون وابستگی هاشون جهتگیری میکنن. سوال اینه که ریشه این اخبار کجا هست، چه کسی اونا رو انتشار میده و با چه هدفی، که کار مشکلی هست. اینو برای شنونده هایی که به رادیو گوش میکنن یا اونایی که روزنامه میخونن، مجله میخونن یا به تلویزیون یا به اینترنت سر میزنن، منبع این اخبار رو پیدا بکنن. و نتیجه این شده رسانه ها به جای اینکه شفاف سازی بکنن و تأثیرات مثبتی بر افکار عمومی داشته باشند، بیشتر بعضی هاشون نمیشه کلیگویی کرد، تخریب میکنن اون فضای عمومی رو و افکار عمومی رو، منجر میشه به ایجاد اختلاف، منجر میشه به شایع پراکنی، منجر میشه به اخبار دروغ.
سورس یا منبع خبر؟
فکر میکنم که آقای طاهری یه مقدار در مورد همین منابع خبری که الان خیلی هم گسترده شده صحبت کنیم، که واقعا توی این گستردگی چه کاری میشه کرد برای اینکه این اشتباهات کوچیک ولی خیلی بزرگ رخ نده.
ببینید همینجور که اشاره شد، اصولا ما هممون خبرنگار هستیم، هرگاه با هم صحبت میکنیم آقای زرقامی، آقای کاظمی، در واقع به همین نوعی خبر داریم میدهیم. از رئیس جمهوری بگیرید که به موقعی که میگوید برای مثال سر کوچه ما قیمت گوجه فرنگی اینقدره، خب این یه خبره. اگر خبرنگارای واقعی نباشن این خبر رو دقیقاً چک نکنن، مسلما ترافیک در نارمک طرفای خونه آقای ریا ریاست جمهوری اسلامی ایران چنان سنگین میشه که همه بوق بزنن سر هم، فریاد بزنن و بعد تازه بفهمن که قیمت گوجه فرنگی در نارمک همچی کمتر از جاهای دیگر هم نیست. در نتیجه ما خبرهای کوچکی رو از این زمینی که در نظر بگیریم و بعد بر پایه اون به خبرهای بزرگتر، سرنوشت سازتر برسیم، اهمیت خبر رو بیشتر درک میکنیم و در نتیجه اهمیت خبرنگار رو.
آقای کمالی، عملا وقتی که آدم وارد این حرفه میشه میبینه که به هر صورت تابع یک سری مقررات و ضوابط خیلی مشخص هستش. میشه یک اشاره بکنید این ساختارها و این ضوابط و مقرراتی که برای کار ژورنالیستی وجود داره چقدر اهمیت داره؟
یک خبرنگار چشم و گوش مردم هست و باید با شفافیت، با صداقت و با عدالت و رعایت توازن اخبار اونطوری که هست منعکس بکنه و اجازه بده که خواننده ها، شنوندگان تصمیمشون رو بگیرن بر اساس اطلاعات صحیح. مشکل اینجاست که شنونده ها اون سواد رسانه‌ای لازم رو ندارن، یعنی آگاه نیستن که از این سیستمی که در سطح جهانی ایجاد شده، و این اشکالات مختص ایران نیست، حتی در آمریکا هم اخیراً سر موضوع تابعیت پرزیدنت اوباما و شناسنامش و کجا متولد شده و غیره خبرهای زیادی بوده زد و نقیص. یا در ایران خبرهای کوچک و بزرگ، خبری یادمه درباره پنبه بود، نمیدونم جهاد کشاورزی، وزارت کشاورزی گفته که فقط میشه از یه جا پنبه وارد کرد. نهایتاً اینها دست به دست هم میده به جای اینکه مردم آگاه بکنه گمراه میکنه. بنابراین مسئولیت حرفه‌ای یک خبرنگار اینه که اخبارش رو با دقت بنویسه، دنبال بکنه، بر اساس یک منبع یک خبر رو منتشر نکنه، بسیار رعایت بکنه اون توازن و اون اخلاق خبرنگاری رو.
به نکته بسیار خوبی آقای کمالی اگر موافق باشید با من اشاره کردن، افزوده بر بی‌طرفی، افزوده بر صداقت یک گزارشگر، به اعتقاد من کاربرد واژه‌های یک گزارشگر، یک خبرنگار هم اهمیت بسیار بسیار زیادی داره. در مورد کاربرد واژه‌ها اگر یادتون باشه جنجال و گفتگوی بسیاری برپا شد بر سر این که می‌خواهند مسجدی را در نقطه اصابت عملیات تروریستی در محل برج‌های دوقلو در قلب نیویورک، پایتخت مالی آمریکا، برپا کنند. کاربرد واژه مسجد غوغا به پا کرد، در حالی که یک قرار نبود که در اون نقطه چنین ساختمانی احداث بشه. در قسمت دوم آنچه قرار بود ساخته بشه که هنوز دربارش بحثه، یک مسجد نبود، یک مرکز اسلامی بود. مرکز اسلامی که توش استخر داره، ورزشخانه داره و میز پینگ پونگ داره. وقتی میگویید مسجد، در جایی که کسانی زدن نابودش کردن که گفته میشه که همشون مسلمان بودن و البته تروریست بودن، تندرو بودن، خب این خشم ملت عمدتاً مسیحی آمریکا رو برمی‌انگیزه. در نتیجه بی‌طرفی، صداقت تنها عامل نیست، حتی روزنامه‌نگار وظیفه داره یکایک واژه‌هایی رو که به کار می‌بره با منقاش پیدا کنه و بهره بگیره از اونها.
خب نمونه‌هایی که
مثلا آقای طاهری با شما موافق هستن، چون واژه‌ها در حال بار منفی و مثبت دارن. مسئله که شما زدید، مسجد یه بار داره و مرکز فرهنگی یه بار داره و خب اینها خیلی تاثیرگذار هست روی افکار عمومی.
خب ما یک نمونه هایی رو جدا کردیم از همین اتفاقاتی که ریز و درشت در بین خبرها میفته و گاه به سادگی از کنارش رد میشیم، اما خب پیامدهایی رو داره.
دوست داریم که هم شما آقای کمالی هم آقای طاهری لطف کنید نظر بدید در موردشون
و هم خودی شنونده ها گوش بدن. اون کسایی که میگن ما هم میخوایم خبرنگار بشیم.
بله بفرمایید.
لوکی اشمیت، همسر هلموت اشمیت، صدر اعظم اسبق آلمان درگذشت. لوکی اشمیت معلم و گیاهشناس بود و کتاب‌های بسیاری در این زمینه منتشر کرده است. خانم اشمیت در سن 91 سالگی درگذشت. این در حالی است که همسر او یعنی هلموت اشمیت 92 سال دارد. آقای اشمیت چندی پیش سکته قلبی کرده بود ولی به زودی بهبود یافت و همچنان به فعالیت حرفه‌ای خود ادامه می‌دهد.
خب آقای کمالی نظر شما چی بود در مورد این خبر؟
یک کمی قطع وصل میشد.
آقای
شما که خوب شنیدید.
به نظر من خبر بسیار ناگهانی شروع شد و پس زمینه نداشت و نسبتاً بار طرفیتی داشت، به خصوص با تکیه بر سن آقای شمه. مثل که انتظار داشتن که آقا 92 سالشه زودتر از خانم میرفت. نمیدونم احساس من اینه.
همین میگم برصد فکر میکنم این
ضعف اطلاعات داشت، یعنی خبر فاقد اطلاعات اساسی یک خبر بود که باید نوشته بشه، اینطور نبود.
خبر رو اگر که شما به صورت یک گلوله به صورت من شلیک کنید، اصلا من چیزی نمی‌فهمم.
این همینطوری
شلیک.
هدف چی بود؟ بر اساس اون قسمتایی که من شنیدم متوجه نشدم این خبرنگار میخواد چه آگاهی رو بده به شنونده.
کاملا خب ظاهرا هدفی داشتن ولی همه جا خالی دادن.
خیلی خوب، یه نمونه دیگه هم
بشنویم. آقای میوست،
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید ورزش برای مسن‌ترها هم لازم است. آقای خامنه ای گفت ورزش برای جوانها لازم و برای مسن‌ترها واجب مؤکد است. رهبر جمهوری اسلامی افزود اگر کسانی که پا به سن گذاشته اند ورزش نکنند، پیری زودرس به سراغشان خواهد آمد و قطعا دچار عوارض پیری خواهند شد و از کار خواهند افتاد.
خب اینم یک خبر دیگه، بفرمایید
آقای کمالی.
خب پس اونایی که ورزش نمی کنن دوچار پیری نمیشن.
به نظر من این خبر نبود، این بیانیه بود، نظریه بود. این چه خبر تازه‌ای میداد؟
پس به عنوان یک نکته فکر کنم که از این مطلب یاد میگیریم که به هر صورت هر شخصیتی، هر مقامی، هر حرفی زد لزوما خبر محسوب نمیشه. خیلی خب، یک نمونه دیگه.
ماشینسازی دبیری تبریز فردا با همیاری عراق روبرو می شود. سرپرست ماشینسازی دبیری تبریز در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت فقط برای پیروزی به میدان می رویم. وی افزود ماشینسازی مصدوم و محروم ندارد.
باز سراغ آقای کمالی.
تیم ورزشی هستن،
باید حد زد. بعد یه خبرم ظاهرن همین بد نوشته شدنش، ماشین سازی دبیری که نشد تیم ماشین سازی دبیری.
خب این البته این اسما واقعی هستن، یعنی از خودمون در نیاوردیم،
یعنی واقعا همین دو تا تیم وجود دارن،
دو تا تیم فوتبال وجود دارن. ورزشت ما یکم خلاصش کردیم، گفتیم ببینیم چطور میشه.
بله خب خلاصه کردن اشکال داره، ما فکر کنیم ماشینا میرن با هم قرار میگیرن.
خیلی خوب. خب
یه جور مسئله رو اگه ازش نگذریم، تو صحبت آقای کمالی هم بود، بحث سواد رسانه‌ای
مردم.
واقعا
سواد رسانه‌ای اصلا چی هست؟
این رسانه‌ها در کشورهای مختلف به چه شکل اداره میشن، مثلا این اخبار چجوری تهیه میشه، اون فرمولایی که به کار برده میشه چی هست، رابطه رسانه‌ها با سیاست و اقتصاد چی هست. یکی از مشکلاتی که معمولا ما داریم موقعی که صحبت از رسانه‌ها میکنیم اینه که این رسانه‌ها رو از نهادهای قدرت جدا میکنیم. رسانه‌ها جزئی از سیاست هستن، جزئی از
در ایران منظورتون هست یا در تمام دنیا؟
در همه جا. ببینید فرضاً در کشورهای جهان سوم من جمله در ایران، رسانه‌ها خب من جمله رادیو و تلویزیون در دست دولت هستن. خب دولت تاثیرگذار هست روی اونچه که مردم میشنون و میبینن. در اینجا خب اقتصاد در آمریکا، رسانه‌ها تحت نفوذ به اساس شرکت‌های هولپیکر جهانی و اقتصاد هستن. از دیدگاه من هیچ کس نباید تنها به یک رسانه یا دو رسانه در رابطه با اخبار روز رجوع بکنه. بنابراین این مسئولیت فردی هست. کار مشکلیه و اکثرا این کار انجام نمیدن متاسفانه.
خب حالا در راستای
یک گزارش هم بریم.
آره، تقویت سواد رسانه‌ای که آقای کمالی خیلی روش تاکید دارن، یه نمونه دیگه گزارش داریم، ما بشنویم ببینیم چه اشکالی داره.
پس از حدود 8 ماه کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل در ژنو بدون نتیجه پایان یافت. خبرگزاری آلمان گزارش داد شرکت کنندگان در این کنفرانس نتوانستند بر سر دستور کار این کنفرانس به توافق برسند. کنفرانس خلع سلاح پس از تصویب معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در سال 1996 میلادی با بن‌بست مواجه شده است. همه مشکلات زیر سر آمریکا و کشورهای در حال توسعه است. کشورهای در حال توسعه قصد دارند مذاکراتی را درباره نابودی تسلیحات هسته‌ای و همچنین جلوگیری از رقابت تسلیحاتی در فضا داشته باشند، اما آمریکا از این خواسته سرباز می‌زند. برخی از کارشناسان می‌گویند گذشته وضع خیلی بهتر بود که دنیا از این نوع مشکلات نداشت.
خب
آقای تاری قدیما بهتر بود دیگه.
قدیما نمیدونم قدیما چون زبون دراز نداشتیم، این همه دوم نداشتیم، اتم متم نداشتیم، واقعا نمیدونم. به خصوص من خندم گرفت که وقتی که در این خبر مثل خبرهای بسیار دیگر شنیدم که کارشناسان میگویند، این خود آقای خبرنگار است که بدون اینکه بگوید این کارشناس کیست، چرا کارشناس است.
البته شاید منظورش اون ترانه سرای این ترانه بود که تایید میکرد این مطلب،
اون کارشناسه 100%. به هر شاید مرتضی کارشناس حرف نده،
الان مرتضی خواننده شه. آقای کمالی شما نظرتون چی بود؟
نظر خبری من فکر کنم یک بسیار شنونده عادی واقعا گیج میشه.
چه نظر
منظور چیه؟ این شفافیتی که باید داشته باشه نداره. شما به مدت خیلی کوتاهی چند تا موضوع مختلف رو ادغام کردید
و به خصوص وقتی که عبارتی مانند همه گناهان گردن آمریکا و کشورهای جهان سوم است،
من
کی میگه آخه؟ چه جوری؟ کی میگه این حرف؟
چه جوری میشه ثابتش کرد؟
بله، و اصلا چرا ناگهان های همچین اتهامی به دو بخش عمده جهان زده میشه و ناگهان کارشناسا میگن آخ گذشته، گذشته هم مزه خیار ایران، مزه هلوی ایران، چیز دیگه.
یکی از مسائل دیگه ای که وجود داره مصاحبه هستش و انتخاب فردی برای مصاحبه هست. حالا ما خودمون دیگه زحمت نکشیدیم این کار رو انجام ندادیم، نمونه هاش از صدا و سیما روی اینترنت بود و اونها رو انتخاب کردیم من و محمد و گذاشتیم که چند نمونه
گوش بدیم. خیلی جاها اتفاق میفته، اتفاقا یه چیزی رو هم به محمد رضا نشون دادم، بی بی سی.
آره.
که یک نفر رو باهاش مصاحبه
آره.
کرده
آره. درخواست کار داده بود، بعد نشسته بود توی سالن، یه دفعه کشیدنش آوردن جلو دوربین به عنوان کارشناس کامپیوتر شروع کردن باهاش مصاحبه کردن. فکر کنم که این چند نمونه هم که گفتم مال صدا و سیما است، مصاحبه هایی گرفتی که ظاهرا پخش نشده اینجوری که اونجا نوشته.
خب آقای میرویس اگه امکان داره.
13 آبان یادآور کدام یک از حوادث انقلابیه؟
یادآور 50 شهید تهرانی بود که ناجوانمردانه به شهادت رسیدن به دست سفارت آمریکا که در آنجا در اطلاعی انجام دادن که اونها رو بکشن.
شما به عنوان یک دانش آموز نسل سوم انقلاب چقدر میتونید اهداف انقلاب رو به ثمر برسونید؟
ما راه اون دانش آموزا رو ادامه بدیم تا شهادت، اونها رو ادامه میدیم تا ببینیم لانه جاسوسی آمریکا نمیتونه هیچ غلطی بکنه.
میدونی امروز یادآور کدوم یک از حادثه انقلابه؟
حادثه شهدا.
میدونی امروز یادآور کدوم یک از حوادث انقلابه؟
جاسوسی حضرت انقلاب.
میدونید امروز چه روزیه؟
بله امروز چه روزیه؟ 13 آبان روز دانش آموزه.
میدونید امروز یادآور کدام یک از حوادث انقلابه؟
حسین شهیده.
شما برای سرنوشت کشورتون تا چه اندازه ارزش قائلید؟
من اونقدر ارزش یعنی دارم، من یعنی خدا سر شاهده، نه خودم، من یه فرد یعنی وظیفه خودم رو میدونم چون قلبم الان گرفته، خیلی ارزش داره چون اینجا یه خود کاری داره داشتم به ما نرسیدم، واقعا قلبم گرفت. وظیفه سرنوشت کشور خیلی ارزش داره. بیا یه دونه امضا می‌خواستم اونو نداد به ما.
خیلی
برحال اینم از نمونه های مصاحبه هایی که افرادی که انتخاب میکنن
بکنم یکم باید خیلی یعنی سعی کنم یعنی نشون بدیم که انتخاب افراد برای مصاحبه چقدر اهمیت داره.
کاملا باید علاوه بر اون موقعی مصاحبه کرد که مصاحبه شونده بتواند اطلاعات بیشتری به من خبرنگار بدهد. فقط به خاطر صرف مصاحبه سراغ مصاحبه رفتن نرویم.
برصد کارفرما هم گیر میده. آقای کمالی نظر شما چیه؟
اینها بیشتر سوال جواب بود تا مصاحبه. مصاحبه یه فرمول خودشو داره. به طور نمونه این مصاحبه هایی که قبل از انتخابات انجام شد دیدیم که اون آقای مجری که اصلا هیچ کدوم از اصول مصاحبه رو رعایت نکرد در این مصاحبه ها، ولی اینا که شما پخش کردید احتمالاً انتخاب شدن و سوالو میدونستن و جوابی که خواستن دریافت کردن و پخش کردن.
به اینها مصاحبه نمیشه گفت، شاید بگوییم که نظر خواهی.
یکی از کارهایی هم که معمولا تو حوزه کاری ما بهش اهمیت زیادی داده میشه و گاهی هم اهمیت اصلا داده نمیشه مسئله اجراست. یه اجرای خوب به هر حال ویترین یک رسانه است، ولی گاهی اوقات دیده میشه که
یا اونایی که میرن توی اون ویترین خودشون مشکل دارن، مثل من و محمد که یک روز خبر اجرا میکردیم و ایشون یه کاری انجام داد که بنده در حین خبر خوندن مجبور شدم بزنم زیر خنده. به هر صورت بعدنم گوشمون
البته اون تاثیر من فقط نبود، دفعه دومش که دیگه با من نبود.
به هر صورت خواهد. حالا اونو بعدا برای شنونده‌ها می‌ذاریم.
ولی وقتی میرسیم به نگاه تازه محمد و محمد رضا حرف نداره.
یه دو نمونه هست از صدا و سیما که نشون میده که چقدر اهمیت داره.
صدا و سیما هم گاهی دوستان بسیار کارهای زیبا هم می‌کنن.
حتما همینطوره. بله. برای نمونه حالا دو تا به قول معروف گافاشونو ما درآوردیم.
سوتی.
الان میخواد که تشویق بکنن تیم رو. واقعا الان تیم نیاز داره. باران هم به شدت داره در تهران و در ورزشگاه آزادی میوزه. عکس بزرگی از جواد نکونام رو من اون
گیری ها در بازی اینجا صحنه بود که انگار هیتینگا اونجا مصدوم شد. 14 تا شوت روسی 16 تا شوت هلند. آمار فوق العاده زیاد 40 شوت در یک بازی که تا اینجا 72 دقیقه از اون رو پشت سر گذاشتیم.
خیلی خب باران میوزه و 14 و 16 هم شد 40 تا. خیلی خب دیگه نکته
من فکر کنم نکات خیلی زیاده اگه بخوایم ساعت هم صحبت کنیم درباره کار روزنامه نگاری، کار خبرنگاری در یک برنامه 20 دقیقه‌ای
نه
25 دقیقه که البته خب 5 دقیقه‌ش هم اختصاص داره به شنونده ها که الان باید بریم سراغشون. نمیشه خیلی حرف زد.
خب الحمدلله تلفن که نداشتیم میریم ایمیل رو براتون بخونیم.
آها چرا تو با این تلفن ها مخالفی؟ چرا همیشه ما باید دعوا کنیم سر تلفن و سر ایمیل؟
به خاطر اینکه تو همش تعویض قائل میشی میگی تلفن ها رو اول.
نه به خاطر این تلفن پول رو بدن. آره
نه ایمیل مجانیه.
ایمیل مجانی تر.
باشه
حالا من یه دونه تلفن میخونم تو هم یه دونه
بفرمایید اگه داری بخون.
آرش از تهران گفته مصاحبه با منصور خیلی عالی بود و گفته که این خواننده های زیرزمینی که اخیراً گرفتن کیا بودن؟
اسمشون منتشر نشده. علی از قوچان ایمیل زده و گفته صد رحمت به فرکانس های تابستونی.
یه شنونده بینام با یه صدای خیلی محفی گفته دوستتون دارم.
دستش درد نکنه. نازی پر احساس گفته که عاشق ماست، کم کم کارش داره به دیوانگی میکشه و میخواد بیاد اینجا، ویزا بهش ندادن، میخواد با قاچاقچی ها بیاد. خیلی کار خطرناکه.
نکن نازی جون، کار خطرناکیه. بشیر از کهریزک رو میشناسی؟
بله بله.
بشیر از کهریزک گفته مصاحبه بکنید با سنخته، چون اسمش اصلا مشخص نبود کیه. من نوشتم
سنخته. من فکر کردم که گفته خودش با سنخته. فاطمه خانم گفته ما تا کی شما دلقکا رو باید تحمل کنیم.
یک شنونده بینام دیگه گفته کمی از زندان ها صحبت کنید. عبدالله از بندر لنگم 7-8 تا سوژه داده. ترانه های درخواستی، قتل های سال 60، درباره تاریخ نگاران بزرگ جهان و موقعیت ایران در گذشته.
چه موضوعات با ربطی. محمد دانشجو مهندسی برق گفته که مشکلات جنسی داره، یعنی نیاز استغفرالله. خب ما چی کار کنیم آقا؟ میگه راهنماییش کنیم.
واقعا چه راهنمایی میشه کرد؟
مراجعه کن به یک پزشک.
آره به نظر من بهترین راهش اینه که به یه سکسولوژیست مراجعه کنه.
آره یا روانشناس. یا
مصطفی از میناب گفته درباره گی های برنامه بسازیم.
جواد آقا نابینا گفته که از برنامه انرژی اصلی تشکر میکنم، گفته در مورد این تجهیزاتی که برای نابینایان هست برنامه درست کنید.
سارا از تهران گفته برنامه یه دونه باشه، اونم فقط نگاه تازه باشه، مصاحبه با ابی خواسته.
رضوان خانم که گفته بعد از 3 هفته برامون ایمیل میزنه، گفته به اون شنونده که گفته مردا همشون نامردن، بگین که اینجوری نیست، شما حتما دوست پسری داشتی که بهت خیانت کرده، این یه چیز عادیه. اصلا هم عادی نیست.
آره چه حرفا. خلاصه معصومه از بردسکن گفته قربون هر دوتاییتون برم، میبوسمتون بابت مصاحبه با منصور.
مسعود گفته محمد جان خودتو یه وقت ناراحت نکنی، از نظر من تو از محمد رضا نجیب تری. این ایمیل رو خود نوشتی نه؟
کجا من نوشتم؟
نه دیگه
چه اتهام میزنی؟
بره بابا این معلومه تقلبیه.
هفته پیش تقلبی نبود، حالا که این هفته به ما رسید تقلبی شد.
اینا رو تو پرینت میگیری بدیم.
شما بلوچی میتونی صحبت کنی؟
نه والله.
زیبا پرسیده. بعد یه ترانه بلوچی هم برامون گذاشته.
دستش در نکنه، مرسی. مریم خانم از شیراز گفته من پس فردایی هستم ولی مدتی به برنامه شما هم گوش میدم و یک ماجرایی هم تعریف کرده از پوستری از منصور که به دست دوستش نرسیده چون گمرک تو ایران گرفته.
اکرم از دسفول گفته درباره بالا رفتن سن ازدواج تو ایران برنامه درست کنه.
ملیه خانم نوشته که روز جمعه خواسته برنامه ما رو برای مهموناش بذاره که البته همه مشغول غذا خوردن بودن و هیچ کس هم گوش نداد.
دست ملیه واقعا در نکنه.
خواهش.
خیلی بامزه است.
خواهش میکنم، قابل نداره. نه من چرا میگم خواهش میکنم بدید. خب
شما از کجا میدونید از این برنامه خوشم میاد؟
نمیدونیم.
بله برنامه‌تون خیلی خوب بود. با خواننده‌ها بیشتر مصاحبه کنید. فکر می‌کنید اینا کی گفته؟
دوست نابینامون احمد آقا.
آره. از شوش دانیال.
محسن گفته سلام کچلا. شناختین؟ محسن هستم. چند ماهه
آره شناختیم.
آره. چند ماهه بود که گوش نکرده بودم برنامه‌تون رو. راستی شنیدم مو کاشتین، تبریک میگم.
عقیق از شیرازم تشکر کرده از مصاحبه‌ای که با منصور داشتیم. تماس دیگه از رضا حسینی بوده از دلیجان عراق که به خانم همیرا و آقای
معین سلام کرده و آخرین تماس تلفنیمون هم از مهرنوش از شیراز که از مصاحبه با منصور خیلی خیلی تشکر کرده.
ایمیل زیاد داریم، بیا
بدونم.
مهسا خانم گفته چه عجب با یه خواننده مصاحبه گرفتین که همه میشناسنش.
آریه لورا گفته که با فرزندان شاهزاده رضا پهلوی گفتگویی داشته باشین، این میتونه برای ایرانیا جالب باشه که نسل سوم از جنس شاهزاده ها چه جوری فکر میکنن.
والا ژنتیکی نیست این شاهزاده ای که میگید. خب شروین
و مژده لیست کنکوریای یه سالی رو برای ما فرستاده.
آره
1980
نوشته 80 ولی فکر کنم 81
آره. بعد نوشته که اینا چیکاره شدن، یکیشون معلوم نیست کجاست.
آره بقیه‌شون هم که تو خارج از ایران. خب این بود از برنامه این هفتمون. تماس بگیرید با ما جوانان از رادیو فردا.com
و 20420221121414.
اینم از برنامه نگاه تازه در پنجشنبه شب. تکرار این برنامه رو ساعت 12 شب به وقت ایران در مجله نیمه شب ما میشنوید. مجله شامگاهی به پایان میرسه. من با شما خدافظی میکنم، اما جایی نرید. هانا تو استودیوست و آماده است برای خوندن خبرها.